بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خدای مهربان، یک راه بیشتر نداره این راه رو برای همه موجودات، اعم از غیبی و شهودی، قرار داره که رشد همه موجودات و تربیت اونها و به محصول نشستن وجودشون فقط در حرکت در این راه تحقق پیدا می‌کنه. خود وجود مبارک او در آیات قرآن کریم از این راه تحت عنوان صراط مستقیم یاد کرده. از همه بندگان مکلفش هم خواسته شبانه روز 10 بار به صورت واجب، چند بار اگر میل داشتن به صورت مستحب قرار گرفتن در این راه رو، سلوک در این راه رو، ثابت قدمی در این راه رو، از وجود مقدس او بخواهند و او هم ضمانت فرموده خواسته اونها رو اجابت کنه. عینیت این صراط مستقیم رو هم به مردم نشون داده. عینیت یعنی چه؟ یعنی انسانی رو هم به عنوان سرمشق و الگو به اونها نشون داده که این صراط مستقیمی که میگن این تحققش، این حقیقت عینی شد. این شکل انسانی این صراط مستقیم اخری از وجود مبارک رسول خدا سؤال میشه این اهدن از صراط المستقیمی که ما میگیم اگه بخواییم صراط مستقیم رو ببینیم بفهمیم کجا باید ببینیم چگونه باید بفهمیم وجود مبارک رسول خدا دست روی شانه امیر مؤمنان میگذاره و به سوال کننده می فرماید هازا صراط مستقیم این صراط مستقیم یعنی این شکل انسانی اون صراط مستقیم کسی که سالک صراط مستقیم مسافر این جاده با معرفت با آگاهی با اخلاص با همت با محبت میشه امیر المؤمنین بعد امیر المؤمنین هر سالکی بر اساس آگاهی و محبت و همت و سیر خودش به اندازه گنجایش ظرفیت و وجودش میشه یه مؤمن واقعی میشه یه شیعه حقیقی قابل قبول از عظمت و ارزش این راهی که خداوند دعای برای قرار گرفتن در این راه و ثابت قدمی در این راه رو در نماز قرار داد این دعا در دل عبادات دیگر نیست فقط در نماز یه نگاهی گرچه نگاه دورنمایی لازمه که ما به خود نماز بیندازیم و حقایقی نه کل حقایق حقایقی از نماز رو با چشم دل با چشم عقل بینداریم البته نماز با تحقق سه طهارت شروع میشه بنا به وظیفه‌ای که مکلف داره وضو غسل تیمم که من در رابطه با وضو 20 سخنرانی داشتم چیزیشو نمیخوام در این جلسه بگم چون یک بار قسمتی از حقایق وضوع گفته شده. کسی اگر بخواد بدانه وضوع چه کیفیتی، باید به پایان آیه ششم سوره مبارکه مائده دقت کنه که خداوند متعال با سه حقیقت ارزش وضوع رو، جایگاه وضوع رو بیان کرد. اون وضوعی که مورد نظر خداست، اون وضوعی که امام صادق توضیح دادن، اون وضوعی که سید حیدر آملی در قرن هفتم تفسیر کردن، اون وضوعی که حاج ملا هادی سبزواری در کتاب نبراس بیان کردن، یه وضوعیه که قبل از این که آدم وارد نماز بشه از همه آلودگی های ظاهری و باطنی پاکش میکنه. یعنی اون وضوع وضوعیه که مغز رو، چشم رو، گوش رو، زبان رو، پوست رو، دست رو و قدم رو شبانه روز پاک نگاه می‌دارد. چنان وضوعی اجازه ورود هیچ آلودگی به ظاهر و باطن انسان نمیده، یه سد، یه مانع، یک حجاب در برابر آلودگی ها و هجوم آلودگی. اما خود نماز، در نماز ابتدا تمام مشاعر و موجودیت انسان با سه حقیقت ارتباط پیدا میکنه. البته این در صورتیه که انسان حد اقل حقایق جملات نماز رو بفهمه و اون فهم رو هم به تدریج با تمرین ظهور بده، تحقق بده. ارتباط با الله یعنی وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمال، که این معنا رو کلمه الله نشون میده. ارتباط با جمیع کمالات، اما ارتباطی که از طریق این رابطه، یعنی رابطه شعوری، رابطه قلبی و رابطه عقلی انسان به اندازه گنجایش خودش اون کمالات رو انتقال به خودش بده. مگه چنین کاری امکان داره که انسان کمالات حضرت حق رو به خودش منتقل کنه؟ شما این روایت رو که بسیاری از بزرگان نوشتن و یه روایتی که اهل تسنن نقل کردن دقت کنید، وجود مبارک رسول خدا می‌فرمودند من رعانی فقط رعن حق، هر کی منو ببینه حق رو دیده. یعنی چی؟ یعنی ذات من با ذات خدایی که این که کفر، یعنی من هم وزن خدام این که کفر، یعنی من مثل خدام این که کفر. من و آنی فقط و الحق، یعنی هر کی منو ببینه کمالات خدا رو دیده. خود پروردگار در قرآن مجید وقتی پیغمبرش رو میخواد معرفی بکنه در آخرین آیه سوره توبه میفرماید حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر من رغبت بسیار شدیدی به نجات شما، حریص همه. خب این رغبت شدید و خدا به نجات بندگانش بود. اگر این رغبت شدید نبود انبیا رو برای چی مبعوث به رسالت میکرد؟ کتاب‌های آسمانی رو برای چی نازل می‌کرد؟ بهش رو برای چی قرار می‌داد؟ عبادات رو برای چی قرار می‌داد؟ توبه رو برای چی قرار می‌داد؟ اینا همه دلیل بر رغبت شدید حضرت حق به نجات بندگان داشت و این رغبت رو پیغمبرم داشت. مگه روایات ما نقل نمی کنن که پیغمبر به مردم اصرار داشت تخلقو به اخلاق الله، بیان متقلب به اخلاق خدا بشه، هم اخلاق خدا بشه. خدا رغبت شدید به نجات داره، خدا گره بنداز نیست، خدا مانع ایجاد کن نیست، خدا سختگیر نیست، خدا مشکل ساز نیست، خدا گره باز کنه. یک شف و سو، خدا حلال مشکلات، خدا مانع برطرف کن، خدا آسونگیر، خیلی هم آسونگیر، خیلی. یه یهودی روز حرکت پیغمبر به جنگ احد جلو پیغمبر رو گرفت، علمای یهود قبل از آمدن پیغمبر دائم به یهودیان مدینه میگفتن اونی که میخواد بیاد آیات تورات اوصافش رو گفته، ایناست. در دیگران به این شدت نیست، به این کاملی هم نیست. هر کسی رو شما به این اوصاف دیدید، پیغمبر هم. وقتی پیغمبر اومدن با همه اون اوصافی که یهود عالم به اون بود، علمای یهود گفتن مواظب باشید این اونی نیستش که ما میگفت. دیدم با مسلمون شدن یهودی ها صندلی از زیر پاشون کشیده میشه، نونشون از تو روغن در میاد، مادیتشون ضعیف میشه، جلوی بخور بخورشون هم گرفته میشه برای خاطر دنیا، برای خاطر صندلی. پیغمبر رو انکار کرد. مردم عوام هم گوش دادن به حرفشون، گفتن اصلا اینا راست میگن. این یهودی روز حرکت پیغمبر به جنگ احد گفت آقا من فهمیدم به ما دروغ گفتن. خوب آدم دروغا رو بفهم، خوب آدم درک بکنه که آمریکا و اروپا هر چی میگه دروغ میگه، که به دروغو دل نبنده، که دروغو رو قبول نکنه، که دروغو رو نپذیره. با من فهمیدم اینا دروغ گفت. حالا اومدم مالی که دارم، ثروتی که دارم برای این جنگ هزینه کنم. رسول خدا فرمودن من پول تو رو برای کمک به این جنگ قبول نمی کنم. او که رحمت للعالمین بود باید راحت قبول میکرد. چرا قبول میکرد؟ اینجا یه نکته‌ای در قرآنه که تک تک ما باید این نکته رو بدونیم، و اون این که خداوند متعال کسی رو قبول میکنه که هم دارای حسن فعلی باشه و هم دارای حسن عملی، یعنی هم خودش مؤمن واقعی باشه و هم کاراش صحیح و خالصانه باشه. این شرط قبولی خداست. از این شرطش هم پروردگار الان ابد بنا نداره برگرد. بنابراین اگر یک کسی کافر باشه، مشرک باشه، منافق باشه، بد باشه، بیدین باشه، کمونیست باشه، لائیک باشه، ولی تمام اعمالش خوب باشه، اون اعمال خدا قبول نمی کنه. و اگر کسی آدم خوبی باشه، مؤمن باشه، ولی تمام اعمالش بد باشه، خدا اون آدم رو قبول نمی کنه. دو حقیقت لازمه: حسن فعلی، مؤمن بودن، و حسن عملی و خوب بودن کار. و کوشش و حقیقت. چرا قبول نکرد پیغمبر؟ پول دادن برای کمک جبه بسیار عالی بود، او نجس بود و ناپاک. یعنی یه طرف حقیقت رو نداشت، حسن فعلی نداشت، اما حسن فاعلی داشت. پیغمبر فرمود نه، نمیپذیرم، قبول نمیکنم. افشد یا رسول الله چی کار بکنم پول منو قبول کنم؟ فرمود مؤمن شو اگه دلت میخواد، چون باید آدم اختیارن و آزادانه مؤمن بشه. ما هفتیر بذارم رو سر آدم بگن مؤمن شو، آدم مؤمن بشه، خدا میگه این ایمان هیچ ارزشی نداره. لا اکراه فی الدین، ایمان اختیاری ارزش داره، ایمان اجباری ارزش نداره. گو مومن میشن، راست هم بود. شهادتین و پیغمبر بهش تلقین کرد، مومن گو آنه میتونی پولتو بدی؟ گفت نه، الان یک قرون پولمو نمیدم. حضرت فرمود تو یهودی بودی میخواستی پولتو بدی، الان که مؤمن شدی نمیدی؟ گفت نه، نمیدم. به یه شرط کل پولمو میدم، منو با خودت ببری جد، من از زن و بچه هم میرم خداحافظی میکنم. فرمود دیدیم پولا رو داد و رفت از زن و بچهش خداحافظی کرد و اومد با کفار جنگید. جز 70 نفری که شهید شدن یکشم این با حمزه و با مصعب بن عمیر رفت بهشت. این آسونگیری خداست. تو دعای کمیل هم همین درخواست رو داره از پروردگار، انتصامه همین، خدایا با من مسامحه کن، به من مشکل نگیر، به من سخت نگیر. حریصون علی، این اخلاق حق در پیغمبر طلوع کامل داره، مطابق با گنجایش خود رسول. رؤوفون، رؤوف اسم پروردگار، عین همین خدا رو پیغمبرش گذاشت. رؤوفون یعنی پیغمبر من در رأفت اخلاق منو ده. رحیمون، پیغمبر من در مهربانی اخلاق من بود. این اسم شناسنامه ای نبود. ما خیلی ها رو داریم اسمشون رحیم، اما آدم های بیرحمی هم. کسی رو در تاریخ اسلام داشتیم اسمش عبدالرحمن بوده، بنده خدای مهربان، اما در کمال شقاوت شب قدر اومد تو محراب علی رو کشت. اسم نه، نماز لفظی نه، نماز اسمی نه، نمازی که هر بار در حد گنجایش خودم حقایق نماز در من ظهور بکن. اخلاق خدا در من جلوه کن. این یه روایت که کسی منو ببینه پیغمبر فرمود خدا رو دیده. یعنی چیه خدا رو دید؟ کمالات خدا. اما روایتی که اهل تسنن نقل کردن، اینو من خودم تو کتابای این بزرگواران دیدم، از طریق ابن عباس هم نقل کرده. اونا به ابن عباس خیلی اعتماد دارد. نقل کردن که ابن عباس میگه من تو طواف کعبه بودم، صدایی رو شنیدم، اما صاحب صدا رو ندیدم، چون صدا بالا سر بود، روبرونم بود، پشت سر نبود. صدا از فضا اومد. این رو اهل سنت نقل میکنه. خیلی جالبه که اهل سنت نقل کردن. من صاحب صدا رو ندیدم، اما صدا رو به وضوح شنیدم. داشت میگفت هر کی میخواد با شخص پروردگار بیعت کنه بره با حسین ابن علی بیعت. این معنی ظهور کمالات. شما در قرآن هم این همین مسئله رو به صورت یه آیه میبینید. برای اینکه بدونید روایتی که اهل سنت نقل کردن خیلی قویه و خیلی درسته، روایت رو بیارید تو آیات قرآن. ببینید آیات قرآن مهر میکنه روایت رو. بله مهر. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، پیغمبر من هر کی میاد با تو بیعت میکنه با تو بیعت نمیکنه، انما یبایعون الله، فقط با من خدا داره بیعت میکنه. یه پیغمبر، این اول نمازه، هنوز به آخر نرسیدیم. اگر به سلام نماز برسیم که پرده ها رو وقت سلام کنار میزنن، کل عباد صالحین رو از اول تا آخر میبینیم و سلام بهشون میکنیم، السلام علینا و علی عباد الله صالحینی که من باهاشونم و در میان اونها هستم. باید نماز چشمدارا رو ببینیم. ما که به تاریکی نماز خوندیم، ما که مش الفاظ عربی رو زبانمون جاری کردیم، نماز نماز خونا، نماز چشمدارا. من در دوره عمرم نمازهای عجیب و غریبی دیدم. من نماز دیدم خدا شاهده در هر رکعتش فکر میکردم نماز خونش به رکوع نمیرسه و جان میده. حالا صورتش نه از عشق پر بود، پیراهنش که زیر این عشق خیس می شد، اون نفس نفسی که می زد انگار داشت جون می کند اونا بمونه، ولی در نماز اون ارتباط خیلی ارتباط شگفت داوری. گفتم من که اون ارتباط رو نمی تونستم درک بکنم، اما معلوم بود نماز خون در محضر خدا داره نماز میخونه، نه غایب از خدا. این نماز ها که نماز دو دقیقه مونده به غروب به شاگردش میگه به پا من اومدم با چه هول و حراسی میاد به صورتی تر میکنه یه دولا و راست میشه به خیال این که نماز بخونه. امام هشتم میفرمد نه این که نماز نخونده، دو دقیقه اومد خدا رو مسخره کرد و رفت. نماز، نماز، در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. این نماز رو من از اهل تسنن نقل میکنم، تو هیچ مدرک شیعه همون ندیدم، پیدا نکردم نیاد، ولی در دو کتاب بسیار مهم اهل سنت این نماز رو دیدم. یکی دیوان عبدالرحمن جامی که از علما و حکما و فلاسفه و عرفای بزرگ اهل سنت، یکی هم در کشف الاسرار میبودی که 10 جلد، بیشتر این 10 جلد رو من دیدم و یادداشت برداری کردم. این نماز رو در این 2 کتاب دیدم، اونا نقل کردن، خیلی جالبه اونا روایت کردن، خیلی مهمه اونا برای ما بیان کردن که بیان ببینید مولای شما چجوری نماز می. اونم نه نمازی که در سن 63 سالگی خون یا تو محراب کوفه، اون وقتی که این نماز رو خونده 23 سالش، 23 سال. نقل جامی رو میگم به نظم، نقل کشف الاسرار میمودی به نظم، شیر خدا، شان و ولایت، علی، سیغلی شرک خفی و جلی، اینو یه اهل سنت داره میگه که 23 سالگی علی چی بوده، کی بوده، اینو خط خطش رو باید دقت کنید، اصلا با عقلمون نگاه بکنیم نه با گوشمون بشنیم. شیر خدا، شاه ولایت، علی، سیغلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفه ایجا گرفت تیر مخالف به تنش جا گرفت، قنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل محنت ز گل او شکفت، 90 زخم خورد کاری ترین زخم یکی شکستن فرجش بود که کوفه بار دوم بود و یه زخم کاری هم تیری بود که ماهیچه پا رو پاره کرد، عصب رو درید، فرو رفت تو استخوان، اووردن خوابوندنش. این دو تا زخمه، 88 دیگه زخم داشت بدن، برای رسوندن این دین به ما چه هزینه‌ای کرده خدا، چه هزینه. کافی روز قیامت جلوی همه رباخورا، عرقخورا، بی نمازا، بی روزه ها، بی دینا، جلوی همه آدم های جلف
جلوی دختران بدحجاب، زنان بیحجاب، رابطه داران نامشروع، جلوی همه رو فقط و فقط در دادگاه الهی ام البنین بگیره، بگه جواب دو دست قرض شده پسر منو ببین و بریم. همین، نه خدا جلو کسی رو بگیره، نه انبیا، نه پیغمبر، نه ائمه، نه زهرا، نه قرآن، هیچ کدوم. فقط جلوی مردم رو این خانوم بگیره، بگه پسر من وقتی دستشو جدا کردن داد میکشید، والله اینی اوهامی ابداً اندینی، بزنید منو قطعه قطعه کنید، دین بمونه. و شما چرا دینو خراب کرد؟ چرا بیدین شد؟ چرا حرام خوردی؟ کی میتونه جواب این زن جیگر سوخته رو بده؟ هیچی؟ به پیغمبر گفتن آقا جراح بود، زخمشو راحت بستی، زخم سرشم بستی، اگه بخواییم زخم پا رو ببندیم کی رو باید بیاریم بیرون؟ نمیذاره. تا دست به تیر میزنیم داد میکشیم، خود درد داره، ماهیچه رو بریده، عصب رو پاره کرده، وارد استخون شده. به جراح فرمود عجله نکنه، بذار ظهر بشه، بذار علی وارد نماز بشه، روی عبادت سوی محراب، پشت به درد سر اصحاب، خنجر الماس شو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن. خب با خنجر شکاف کن رو تو نماز، قرده به خون گلشه زنگار بون، آمد از آن گلشن احسان برون، گلگل خونش به مسلات شکید. خب خون ریخ رو جانم، گشت و فارغ ز نماز، آن بدی این همه گل چیست ته پای من، ساخته گلزار مسلای من، شد جا نماز من خونیه گلیه، چی شده؟ صورت حالش چون عمودم باز، گفت که سوگن به دانای راز، که از علم تیر ندارم خبر. کجا بودی که خبر نشدی؟ عاشق وقتی پیش معشوق درده در معشوق، هی میگی حال چطور، جواب نمید، سلام میکنی جواب نمید، قضا داره جواب نمید. عاشقی که درده در معشوق، تمام اعضا و جوارحش جدای از غیره، وصله به معشوق، گوشش نمیشنه، فقط صدای محبوب رو میگه. گفت که سوگن به دانای راه، شد علم تی ندارم خبر، گرچه زمن نیست خبردار، تایر من صدر نشین شد، نبودم اینجا، چه باک، من پیش معشوق بودم، گر شودم تن چو قفس چاک چاک، من اینجا نبودم که درد بفهمم. من اینجا نبودم که جراحی حال این بشه. جانی از آلایش تن پاک در قدم پاک روان خاک شد، شاید از این خاک به گردی رسید، گرد شکافی و به مردی رسید. این شروع خود نماز بعد وضو، اتصال به الله، یعنی وجودی که مستجمع جمیع صفات کمال، این اتصال برای اینه که از طریق این سیم اتصال کمالات محبوب به محب انتقال پیدا کنه. بخشای دیگرش هم به خواست خدا در جلسات بعد. خوشا Thank you. به خواب آسودم
السلام عليك يا